بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آزمایش ها و امتحانات الهی گاهی اینجوری هن که انسان رو منفعل می کنن. آدم در مقام پاسخگویی به یک وضعیت یا عکس العمل نشون دادن برمیاد. اینا آزمایش‌های ساده‌ای هستند، زیاد دشواری ندارن. یه مقدار آدم اهل توجه باشه، آدم میتونه با اینجور آزمایش‌ها خوب برخورد کنه. آزمایش‌هایی که انسان رو منفعل می‌کنن، مثل گناهی که برای مؤمن پیش میاد بعد انسان این گناه رو ترک میکنه، مثل کسی که میاد در خونه آدمو میزنه، آدمم پول داره میگه به من وام بده، اینم یه جور امتحانه و شما بالاخره احساس میکنی خدا اومده در خونتون رو زده و خدا ازت قرض میخواد، کما اینکه در قرآن کریم هست فرماید به کسی قرض بدید از مؤمنین به من قرض دادید. یا مثلا موقعیت جهاد و دفاع پیش میاد، بالاخره آدم در معرض این پرسش قرار میگیره که میری دفاع بکنی، میری جهاد شرکت بکنی یا نه. اینجور امتحانها امتحانهای زیاد دشواری نیستن، آدمهای متوجه معمولا این امتحانها رو خوب پاسخ میدن. ولی دینداری پاسخ دادن به این گونه امتحانات فقط نیست، بخشی از امتحانات هستن که آدم رو منفعل نمی کنن، آدم رو متوجه نمی کنن. فقط آدم های فعال می تونن به اون امتحانها پاسخ بدن. اون امتحانها رو آدم باید دنبالش بگرده، گاهی خدا قایمش هم می کنه این گوشه و کنار. لیستی از این گونه اقدامات رو آدم بد نیست دستش داشته باشه، بگه من تو این امتحان ها باید چیکار کنم. بله، امتحان از ظاهرش اونجوری که پیداست آدم رو منفعل میکنه، ولی همه امتحانات اگه معنای امتحان رو وسیع بگیریم و همه دستورات الهی رو به نوعی بسترش رو امتحان برای خودمون تلقی بکنیم، اونجا انسان باید فعال باشه و بره بگرده، سری که درد نمی کنه رو دستمال ببنده و اوقات فراغت خودش رو بگذاره برای اینکه فکر کنه من چه کارهای رو زمین مونده ای هست که احیانا میتونم انجام بدم و تا حالا بهش توجه نکرده بودم. خیلی از مراتب عالی رشد و کمال تو اونجور امتحان هاست، امتحان هایی که آدم رو فعال میخوان. اینجور فعال خواستن خدا در آیات کریمه قرآن به صورت های مختلف اومده، حرف من درآوری نیست، بنده اینو از خودم در نیاوردم. مثلا میفرماد فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید از یکدیگر در کارهای خیر. خب سبقت جستن در مسابقه شرکت کردن و مسابقه رو بردن یه امر اجباری نیست، اونایی که میرن تو مسابقه ها شرکت میکنن آدم های فعالی هن، خیلی ها منفعل هن، میگه بابا ولمون کن، مجبور که نیستیم، فقط کارهایی که مجبورن انجام میدن. پس این فاستبقوا الخیرات یا در روایت فتنافسوا فی الدرجات، برید با هم مسابقه بگذارید برای بالاترین درجه ها، یا باز آیه قرآن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میخوام ببینیم کی بهتره. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرتی از پروردگارتون. اینها مال آدم های فعاله. اینجور آدم ها میگردن ببینن چه سوژه هایی مورد غفلتشون نوعاً اونا رو روش کار میکنن. خب این از مقدمه. یکی از موضوعاتی که آدم فعال میخواد از امتحانهای یک کمی پیچیده و پنهان الهیه، و اگر کسی تو این امتحانها بتونه دل به دریا بزنه و وارد بشه و شنا کنه، خودش رو به ساحل برسونه، خیلی برد کرده، که البته من به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنم شما دل به دریا بزنید، خیلی کار سختیه. من که خودم اهلش نیستم، یعنی حداقل اهل اوجش که نیستم، حالا انشالله حداقلش رو خدا توفیق بده. یکی از امتحانهایی که آدم فعال میخواد، یکی از امتحانهایی که ما رو منفعل نمی کنه، یکی از امتحانهایی که ما باید دنبالش بریم، یکی از امتحانهایی که برخی از دستورات خدا رو توش داره که باید اجرا کنیم، که ضمن این که پر درد سره بی سر و صدا هم هست، یعنی سر صدا نمی کنه آی 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 منو ببین من باخ من دواست، سر صدا نمی کنه. باید برید تو خاموشی اینو پیدا کنی و بعد اجرا کنی. امتحان رفاقت، رفیق بازی که برای مؤمنان هست، این رفاقت در میان مؤمنان خیلی بهش توجه شده، خیلی اجر و پاداش براش قرار دادن. آدم باید بره بگرده، رفیق خوب پیدا کنه، با رفیق خوبش که پیدا کرده مواسات داشته باشه تا اونجایی که میتونه براش مایه بذاره و از طریق رفاقت به یه جاهایی برسه، از طریق رفاقت با آدمهای خوب. ما معمولا درباره رفاقت منفعلیم، بالاخره یه همکلاسی پیدا میکنیم، یه همسایه پیدا میکنیم، یه همکار پیدا میکنیم، درباره رفقا منفعلیم. بعد خب انفعالمونم وقتی تمام میشه، این همسایه میره، اون همکلاسی میره، دیگه ازش حال نمیپرسیم. میفرماد 20 سال از رفاقت شما با کسی گذشت مثل فامیل میمونه برات، باید صله رحم بکنی، زنگ بهش بزنی، فلانی چیکار میکنی، حالت خوبه، صله رحم. وقت صله رحم روزی رو زیاد میکنه، قطع رحم روزی رو کم میکنه، عمر رو کم میکنه. در مورد ارزش رفاقت و رفاقت در راه خدا من چند تا روایت برای شما بخونم، شاید یه مقدار تعجب بکنید. رسول خدا به اصحابشون میفرمودن، به مثلا یکی از اصحابشون، یا عبدالله احبب فی الله، بنده خدا برو در راه خدا رفیق پیدا کن، دوست داشته باش کسی را به خاطر خدا، و ابغض فی الله، در راه خدا به خاطر خدا با یکی بد شو، و وال فی الله و عاد فی الله، عبارت دیگر همون عبارات قبلی. می فرماید فإنه لا تنال و ولایت الله الا بذلک، کسی به ولایت الهی نمیرسه مگر به واسطه این رفیق به خاطر خدا پیدا کردن. حالا این خیلی عبارت سنگینیه، کسی به ولایت خدا نمیرسه. من هیچ شرحی نمیدم، عبارت بعدیش گویاتر و یه مقدار ساده تر هست. ولا یجد رجل طعم ایمان، طعم ایمان و مزه ایمان رو نمیچشه، و این کسرت صلاته و صیامه، اگرچه نماز و روزش زیاد باشه، حتی یکون و کذالک، حتی یکون کذالک، طعم ایمان رو نمیچشی مگر اینکه رفیق به خاطر خدا پیدا کنی، دشمن به خاطر خدا پیدا کنی. بعضیا عافیت طلبن، نمیرن دشمن پیدا کنن به خاطر خدا. بابا یه کاری کن یکی باید پشت با درگیر بشه به خاطر خدا، نه بد اخلاقی بکنی حال مردم رو به هم بزنی از خودت. با یه کسی در راه خدا دشمن بشو، اصلا تو خیلی بی خاصیتی، تا کسی نزنه در گوشت با کسی دشمن نمیشی. یا مثلا با یک کسی رفیق شو در راه خدا، طعم معنویت در جبهه بسیاریش به خاطر رفاقت بین رزمنده ها بود. یقاتلون فی سبیله صفن، مجاهدان فی سبیل الله، خود متقین، آدم های از خود گذشته خیلی با هم بدجور سخت رفیق میشن. بعد این رفاقت نوری رو ایجاد میکنه که نگو. و بعد مثال دیگری رو زدم، دیشب عرض کردم خدمت سرور خودم که تو این جریان اربعین، این موکبدارها که میان با محبت به مردم قضا میدن، به مردم با محبت برخورد میکنن، نورانیتی هست که شما ممکنه این نور رو تو کربلا احساس نکنی. کربلا نور امام حسین علیه السلام هستا، من نمیگم نیست. اون نور امام حسین برای زائر پیاده، چون خود امام حسین میاد به استقبالش، تو راه هم هست، ولی تو راه این پرداخته بهش اضافه میشه که تو کربلا ممکنه نباشه. یه وقت نگید من دارم میگم نور موکبدارها بیشتر از نور امام حسینه، نه، امام حسین که معلوم از اول راه میاد، کیه که اینو حس نکنه؟ از اول راه انگار تو حرمشی. ولی به اضافه اون این محبت هست. ببینید اینجا تو روایت میفرماد لا یجد رجل طعم ایمان، طعم ایمان رو نمیچشه کسی جز با رفاقت در راه خدا. و شما این رفاقت رو وقتی میبینی واقعا یه حال معنوی به دست میده، و این رفاقت رو وقتی ابراز بکنی حال معنوی به دست میده. بعضی ها اسیر خدمت کردن تو موکب شدن، میگه من دیگه نمیتونم، من باید برم توی یکی همین موکبا خدمت کنم، یه حالی میشم اون چند روزی که توی این موکبا خدمت میکنم. بعد یه سر میره زیارت و میره خونه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میرفت زیارت با رفقای خودشون، اینو جوانترها که بودن نقل شده از علمایی که جوانی های امام یادشونه، زودتر از همه برمیگشتن خونه، میگفتن امام شما زود برمیگردید چرا؟ زیارت برمیگشت، سماور آماده میکرد و چای آماده میکرد و صبونه آماده میکرد برای رفقای زائر خودش. بعد میفرمون این ثوابش کمتر از زیارت نیست، منظورش اینه که بیشتر از زیارته، ولی ترک میکرد زیارتو. این از اون دستمال هایی که آدم سری که درد میکنه دستمال نمیبنده. چرا؟ یا مثلا در این روایت میفرماید، باز از رسول خدا نقل شده است، حقت محبتی للمتحابین فیه، حقت محبتی للمتواصلین فیه. خدا میفرماید محبت من، قال الله تبارک و تعالی، محبت من واجبه، واجبه، حتما داده میشه. به کی؟ به کسانی که در راه من با هم محبت میکنن، در راه من به هم وصل میشن، متواصلی نفیه، اونایی که اهل رفاقتن. اصلا خدا یه جور دیگه باشون برخورد میکنه. گاهی بعضیا با رفیق بازی، با رفاقت با مؤمنین، یه مقاماتی رو بهش میرسن، وقت شما تو هزار تا ذکر دنبالشی با رفیق بازی. خب من بازم میخوام از اهمیت رفاقت با مؤمنین و اینها بگم، رفاقت با دوستان اهل بیت. یک روایتی رو میخوام بخونم، دارم فکر میکنم الان بخونم نخونم اینا. حالا بذارید مقدمه بگم بعد دوباره بیاییم ببینیم این روایت رو بخونیم یا نه. یکی از دلایل این که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ما دیشب با این آیه شروع کردیم، خلیل ها روز قیامت همه با هم دشمنن مگر متقین. خلیل با رفیق فرقش چیه؟ خلیل رفیقیه که رفاقت میکنه با رفیقش، به رفیقش خدمت میکنه. بعضیا با هم آشنان، بعضیا فقط با هم دوستن، ولی هیچ کاری برام نگه نکردن، نه هنو خلیل نشدن. اساس کشی داری، اون میاد مصیبت زده میشی تو ختمت، اون میاد عروسی بچت اون میاد میبره و میخره و تو میری، اینا میشن خلیل. خیلی از رفیقاتو میگی نه زحمت نمیدم، هستن رفقا، خیلی ممنون، نه کمکی کار نه دیگه، هستن رفقا الحمدلله. آقا ما هم رفیقیم دیگه، نه اونا خلیلن. شما مثلا دوستی. اون وقت خلیل عالی ترین درجه رفاقت میشه گفت هست. خلیل ها روز قیامت دشمن همدیگه میشن مگر اهل تقوا. چرا؟ مگه تو اهل تقوا چه ویژگی هست؟ در اهل تقوا این وضعیت وجود داره که اینا محبوبشون رو دوست دارن، امامشون رو دوست دارن، هر کی محب امامه اونم دوست دارن. شدت محبت به مولا کجا ثابت میشه؟ اونجایی که مولا داران رو دوست داشته باشی، ولایت مداران رو دوست داشته باشی، و الا خالی بندیه. من بعضی از این سایت ها و شبکه های اجتماعی مثلا حزب اللهیه، حالا حزب اللهی باید ولایت مدار باشه دیگر القاعده، میبینم یه ولایت مدار دیگر رو سکه یه پول میکنه. اصلا این دیگه چه جوریه؟ کاملا خوارج مسلکیه، نباید اینجوری برخورد کنی. اگر کسی ولایت مدار بود به خاطر ولی خدا که این دوستش داره، شما باید دوستش داشته باشی. روایتی که دارم میخونم برای شما به ما اینجوری میگه، میگه ولو آدم بدی بود تو باید دوستش داشته باشی. آدم بدیه. کن محبن لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قسمت اول این روایت با ما نیست، یعنی تو بحث ما نیست. و این کنت فاسقا، اگرچه گناهکار هستی بچه های پیغمبر رو دوست داشته باش. این بحثش با بحث ما فرق میکنه، این بحث در مورد محبت اهل بیت. بعد میفرماید و محبن لمحبهم و ان کانوا فاسقین. دوستان اهل بیت رو دوست داشته باش ولو آدمای بدی باشن. دیگه من نمیدونم چی بگم دیگه. بگو به خاطر اهل بیت دوستت دارم. دیشب مثال زدم، ماشین پیچید جلوت خیلی ناجور، مجبور شدی یه ترمز بکنی، میخواستی یه فوش بدی، دیدی پشتش نوشته یا حسین. بگو دمت گرم، برو حتما عجله داشتی. نشون بده خودتو، مرام داشته باش. اون من رفیقاتم تحویل میگیرم ولو آدم های بدی باشن. من خواهش میکنم این بحث رو بیرون از اینجا مطرح نکنید، مخصوصا با کسانی که خیلی اخلاق زده هستن، اخلاق پرستن نه خدا پرست، با اونا مطرح نکنید. اونا اصلا نمیتونن قبول کنن شما آدم بد رو دوست داشته باشید. میگه یعنی چی بد؟ آدم بد؟ اونا حاضرن یه آدم خوش اخلاق بی ولایت رو ترجیح بدن به یه آدم بد اخلاق ولایت مدار. اونا اصلا این حرفا تو کتشون نمیره. ما بالاخره به همون صریحا دستور داده میشه که صریحا امتیازاتی رو ذکر میکنه که این امتیازات بعضیش باور نکردنیه. انقدر رفاقت به خاطر خدا و ولی خدا مهمه، میگه گناهکارم باشه بهش محبت کن. تو چیکار داری؟ اینا جز اون امتحانهایی نیستش که بیاد یقه ما رو بگیره. شما باید برید سراغ این که این امتحانا رو پیدا کنید. شما الان هر کدومتون عضو یه هیئتی هستید، یه مسجدی، یه هیئتی، یه باند رفقایی. بالاخره مرحوم بشی کی میخواد به تشییع جنازه و ختمت؟ نه، باید فکر اونجا هم بکنی دیگه. بعد نمیدونم، حالا من وقت ندارم، میخواستم موبایلاتون رو بگیرم اینم چند تا شماره تلفن توش دارید. من البته خودم زیاد شماره تلفن ندارم، 18000 تاست، 18800 خورده ای. ولی خب با همه رفیق نیستم. خیلی هاشون هم دشمنم من، از بس زنگ میزنم من جواب نمیدم دیگه، پیامک هم همینجوری مثلا کنتور میندازه دیگه. که ولی اینا فایده نداره، یعنی اونایی که باشون رفاقت میکنی، چند نفر رو میشناسی، چند نفر رو باش خلیلی، کاری براش میکنی، کاری برات بکنن، رفاقت خیلی مهمه. جامعه ما روز به روز داره میره به سمت جامعه ضابطه مند، جامعه حالا مثلا انشالله منصفانه و عدالت جویانه و همین حرفا. ولی در روایت به ما فرمودن اینجوری، ببینید، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، منصفانه تو بذار برای غیر مؤمنین. ببینید چه مرامی رو دارن به آدم یاد میدن. وقت شما باید یه جمعی رو داشته باشی که نسبت بهش ایثار بکنی. بعضی ها خیلی رندن، اصلا رفیق نمیشن، اصلا نمیذارن کسی رفیقشون بشه، نزدیک نمیشن، یه عالم خاصی دارن برای خودشون. اینجور رندی ها رو خدا حواسش هست، میگه ببین من که میفهمم داری چی کار میکنی. میگه دوری دوستی. دیدی یکی از حرفایی که ضرب المثل شده و ضرب المثل غلطیه. درباره رفاقت کردن در راه خدا خیلی احادیث عجیب غریبی اومده. رسول خدا یه بار به علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد، بعد فرمود که بر سمت راست عرش خدا قومی هستند از ما بر منابری از نور، وجوههم من نور، ثیابهم من نور، تغشا وجوههم ابصار الناظرین الی آخر. اونایی که اسمشون نمیگم پرسیدم اونا کیا هستن. رسول خدا سکوت کرد. چند نفر بودن اونجا؟ زبیرم بود و عبدالرحمنم بود و دیگران. علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کرد، گفت آقا یا رسول الله اونا کیا هستن؟ انگار منتظر بود علی علیه السلام رسول خدا سوال کنه کیان که اینقدر داری تعریفشون رو میکنی. فرمود علی جانم، هم قوم تحابو بروح الله علا غیر انصاب ولا اموال. اینها کسانی هستن که به خاطر خدا رفیق میشن با هم دیگه و مال و نسب خاصی ندارن. اولئک شیعتک و انت امامهم یا علی. اونا شیعیان تو هستن. ببینید خیلی ساده میخواد بفرماید یه قومی هستن در یمین عرش بالاترین مقامو دارن. خب کیان اینا؟ سکوت میکنه حضرت. آقا جون اینا کیان؟ به امیرالمومنین جواب میده، میفرماید اینا کسانی هستن که به خاطر خدا با هم رفیق میشن، اونا شیعیان تو هن. از بین این همه خصلت به خاطر خدا با هم رفیق میشن، به خاطر خدا با هم رفیق میشن. این جریان اربعین ستاره دنباله داره. این جریان اربعین تحولاتی رو در عراق ایجاد کرده، انشالله در ایران هم ایجاد کنه. یکی از تحولاتش رو به شما بگم. یه قومی موکب آوردن زدن، یکی از همین موکبها، صدها یا حتی هزاران موکب. اینا با هم انقدر رفیق شدن به خاطر امام حسین، اینقدر هرچی داشتن ریختن وسط به خاطر امام حسین، کم کم یه زندگی مواساتی پیدا کردن. حدود 30-40 تا خانوارن. پنجشنبه ها یه کیسه میارن، هر کدوم هر چقدر پول دارن میریزن توش. یکی 1000 تومان ریخته، 1000 دینار، یکی 10000 دینار، یکی 100000 دینار، یکی 50000 دینار، یکی هیچی نداشته بریزه. برای این 20 خانوار میرم پولا رو میشمونم، میرم چقدره، کی چقدر داده، چه میدونیم، هرکی هر چقدر تونسته. بعد مایحتاج اون هفته رو میخرن، برای همه یکی دوتا مرغ میخرن، یکی دوتا ماهی میخرن، یکی دوتا گوشت میخرن، یکی دوتا چی میخرن. اینجوری با هم زندگی میکنن. من گفتم به رفقا که اینا رو میخوام ببینم، گفتن اومدن ایران یه کاری میکنیم چه ها ببینیدشون. دیگه اومدن و شاید یکیشون یک کمی فارسی میتونست صحبت بکنه یا نه، واقعا نورانی بودن، واقعا با صفا بودن، یه چیز دیگه بودن. آدم یاد سخنان امام باقر علیه السلام میفته که وقتی میگفتن که آقا چرا شما قیام نمی کنید، عرضه می داشتن، آقا می فرمود که شما دست تو جیب هم می کنید بدون اجازه هم؟ گفت نه. فرمود یاران از آن کسی که قیام می کنه اینجوری هم. به این اربعین نگاه نکنید، زارش اومده دم موکب 4 تا قضا میده. فقط این نیست، این تنین داره، این تکرار میشه، این ادامه پیدا میکنه. حضرت آقا فرمودن این میشه تمدن. یک گروهی از این بچه های ایرانی شروع کردن با همدیگه کار کردن، مثلا برای گمشدگان. از اینجور گروه ها زیاده که گمشده ها رو پیدا کنن، دور هم جمع شدن. حالا این کارشون جدی شده، 10 برابر یه اداره و سازمانی که حقوق بگیرن. اینا که هیچی نمیگیرن، از کی بگیرن؟ مسئول طرح و برنامه دارن، مسئول ستاد دارن، مسئول روابط عمومی دارن، او همه چی دارن، مثل یک اداره عریض طویل. 10 برابر یک ادارهی که حقوق هم تازه بگیره کار میکنن اینا، و برای هم میمیرن و خلعه های هم دیگر رو پر میکنن. امروز رفته بودم تو جمعشون، میگفتم این اون تمدنیه که حضرت امام میفرماد سازمان آب و برق هم باید همجوری داره بشه، وزارت نیرو هم باید همجوری داره بشه، شهرداری هم باید همجوری داره بشن. نه اینکه تو بحران ها و یا هنگام زیارت یا در جهاد صفن کردن همون بنیان اون مرسوس، یا در زیارت صفن کردن همون بنیان اون مرسوس، نه، کل زندگی این میشه. یه عده ای اینجوری زندگی کنن حساب بقیه رسیده است. یه عده ای اینجوری زندگی کنن یه کسی بگه حقوق بیشتر به من بدید تا من کار کنم، رسوا میشه، اضافه کار نمیگیرن، اضافه کار میکنن، برای هم دیگه میمیرن. میفرماید مؤمن عیب برادر دینیشو به خودش میگیره، میگه عیب اون نبود، تقصیر من بود. حسن خودشو میده به اون، میگه این کار من نبود، کار اون بود. میگه بابا کار تو بود، تو گفتی. نه تو گفتید، یادت نیم، این طرح ایشون بود. بیچاره میکنه آدم. من پیشنهاد میکنم زیاد پیشروی نکنیم تو دینداری. اینا واقعا سابقو الی مغفرت من ربکم، سارعو الی مغفرت من ربکم، فاستبقوا الخیرات، اینا مال ایناست دیگه. از سابقون اینان در مقام رفاقت و مواسات چه میکنن؟ بعضی از روایت ها هست که آدم روش نمیشه بگه اینا رو بالا منبر اصلا، که حد رفاقت مؤمنین با هم دیگه چجوریه. ضمن این که اصلا ائمه هدا از یه مقداری بیشتر نگفتن، فرمودن نمیتونید، طاقت ندارید، نمیکشید، ما هم نمیگیم. نورانی میکنه انسان رو رفاقت در راه خدا. این از باب اهمیت یه مقدار با هم دیگه در این باره صحبت کردیم و نکات دیگری غیر از اهمیت. امشب یکی دو تا نکته کوتاه رو عرض بکنم و عرضم تمام. غیر از این بحث اهمیت رفاقت در راه خدا، امتحان این که در خونه آدمو نمیزنه، آدم باید بره دنبالش بگرده تا این امتحان رو پیدا کنه و در این امتحان سربلند بیاد. رفقا اگر تو این مسیر قدم بردارید یه مشکلاتی داره، باید اون مشکلات رو از سر بگذرونید. اونم اینه که فضا فضای گل و بلبلی نیست. میری تو فضا خدمت میکنی، ناسپاسی میبینی. امتحان رفاقت در راه خدا این است که همه باید این امتحان رو بدن. آقا تو راست میگی به خاطر خدا رفیق شدی؟ اگه راست میگی بذار این رفیقت تو رو اذیت کنه، بذار این رفیقت به دردت نخوره، بذار این رفیقت حتی سوء تفاهم برات پیش بیاد نسبت به او، ببینیم چی کار میکنی. آقا پس بریم در راه خدا رفیق شیم، برید و ضربه میخورید. خیالتون راحت باشه، حتما میخورید. آقا مگه اون آدم مؤمنی نیست چرا ضربه بزنه؟ این امتحانه، گاهی از اوقات ناخواسته است، گاهی از اوقات اون از تو به آدم تره ولی نمیتونه، یا اشتباه میکنه. بله اشتباه میکنه. خدا میگه ببین ببخشید تو رفیق شدی برای اینکه به خاطر من، به خاطر روح الله، یا به خاطر چی پاسخ بگیری. این که نشد که، بنا شد که متقیانه خلیل پیدا کنی. به خاطر من رفیق پیدا کردی، تو به خاطر من بهش خدمت کردی. نوعاً خدا نمیگذاره به رفیقت خدمت کردی ازش چیزی بهت برسه. نوعاً، حالا من از من نشنیده بگیری یا به خدا نگی اینا رو، شما بدون اینجوری یعنی من دستم اومده دارم بهت خبر میدم. بلکه طوری میشود که میگی بشکنه این دست که نمک نداره. معمولاً اینجوریه. اگر این امتحان رو تونستی جواب بدی، یا علی برو جلو. آقا ما فکر کردیم رفیق شدن سختیش به اینه که ایثار کنیم. نه، سختیش به این نیست. این مرحله اول سختیشه. این موشک دو زمانه است. بعد مرحله دومش که تو رو پرتاب میکنه میفرسته جلو، اون سوختیه که از این برمیاد، از این که تو به او رفاق برای او از خودگذشتگی کردی. حالا او به تو نارو میزنه، خواسته یا ناخواسته. این هم جوابش رو بده یا علی بگو بریم. خدایا ما داریم حرفای سختی میزنیم، شما جدی نگیری یا به ما آسون بگیری. تکلیف مالایوتا خدای به ما نکنی یا. ولی یه کمی نم 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 بریم تو این حال و هوا. خدا دست از امتحانهای خودش بر نمیداره. خدا ابراهیم خلیل الرحمن رو امتحان کرد، امتحانی که کی میتونه از پسش بر بیاد. جبرئیل امین اومد گفت من کمکت بکنم. بابا ما که بودیم میگفتیم خب جبرئیل از طرف خدا اومده، بگو دیگه، بگو حالا بره خبر بده حداقل یه چیزی، بگو چه کمکی میتونی بکنی. یالا دارم میندازن تو منجنیق آتیش. گفت نه من به کمک تو احتیاج ندارم، خدا هست. بابا چه دل گنده ای داری شما، چقدر محکم. بگو دیگه، ایشون که آدم بدی نیست، اصلا جبرئیل فرشته است، اصلا به کمک بگیر اشکال نداره، خوبه دیگه. نه اصلی است. خدا اینجوری امتحان میکنی. من نمیدونم حضرت ابراهیم اگر گفته بود جبرئیل تو رو خدا دمت گرم، این بالاخره یه فوتی چیزی میتونی بکنی، آتیش خیلی داغه، ما حرفی نداریم در راه خدا کشته بشیم، اما شما هم کمکی از دست. نمیدونم دیگه چی میشد اگه میگفت. نمیدونم چی میشد. امتحانهایی در مسیر رفاقت هست. یکی از این امتحانها اینه که همون رفیقت نارو میزنه، بعد تو هم میگی که آقا اینه، من چی دستمو چیکار کردم، پشت دستمو داغ گذاشتم، نرفتم دیگه، نمیرم سراغ این رفیق بازی ها. همه میرن سراغ قانون مدار با دیگران رفتار کردن. یه فکری بردارید رفقا برای رفاقت. اینا جزو پیام های اربعینه. اربعین تو اون چند روز مردم با هم دیگه رفاقت میکنن. ببین سر پتو با هم دعوا نمیکنن، بله خیلی خیلی لطف کردی سر پتو دعوا نمی‌کنی. خب پتو که مال تو نیستش که. سر جا با هم دیگه دعوا نمی‌کنن. خب بله بله. همینا تو رانندگی تو تهران این می‌خواد بزنه جلو اون می‌خواد بزنه جلو. آقا شما که دیروز اصلا یه جور دیگه رفتار می‌کردی. اون اربعین رو باید بکشیم بیاریم تو خونه ها. این ستاره باید دنبالش بیاد، مثل اون خانواده ای که با هم مواسات دارن رفتار میکنن. اونا هستن، من دیدمشون، من به شما تعریف کردم، با هم زندگی میکنن. بعضیشون پولدارترن، بعضیشون فقیرتر. میگه اصلا حرفشون از زنی با هم شدن یه خانواده. چیکار میخوام بکنن؟ میگم کجا میخوایم برسیم؟ روزی رو خدا میده. اینقدر هم میگفت برکت تو اموالمون زیاد شده، خدا به هممون دیگه لطف داره که حد و حساب نداره. یکی از امتحانهای رفاقت اینه که شما توقع و انتظار داشته باشی از رفیقت به جای توکل به خدا. یکی از امتحانهای رفاقت این خراب میکنه همه چیو. رو رفاقت حساب نکن، باهاشون رفاقت کن، ولی رو هیچ کدوم حساب نکن. بعضیا تا رفیق پیدا میکنن در خونه خدا دیگه الهی ملی غیرک نمیتونن بگن. قبلنا قریب بود میگفت الهی ملی غیرک، الان میگه الهی ملی غیرک. البته من هست برس این رفقایی که هستن، ولی خب شما هم بالاخره. نه، اون تنهایی ذاتی خودتو نباید دست بدی. خدایا من این همه رفیق داری، هیچکی چی نمیشه برای آدم. دو تا امتحان، دو تا آسیب سر راه رفیق بازی رو خدمت سروران خودمون عرض کردیم. امتحان اول چی بود؟ رفیق نارو میزنه یا ناخواسته یا خواسته، شما باید مقاومت خودتو ادامه بدی. امتحان دوم چیه؟ با رفیقت از تنهایی در نیاد، با اتکای به رفیقت از توکل به خدا در نیاد. الهی ملی غیرک رو بازم بتونی بگی و سخته و سخته. ببینید رفقا سخته، ما شب عملیات با رفقامون رفتیم دیدیم سخته. رفقامونو که از دست دادیم بیشتر متصل شدیم به خدا. ببین میگه تو شب اولا باید همینجوری متصل میشدی به من. نمیشه دیگه، خدا این رفقا بودن دیگه، من خدام هست، سخت اینا. لذا بعضی ها تا یه باند رفاقتی درست میکنن معنویت پر، خلوت و مناجات پر، دیگه غرق رفیق بازی میشن. خدا میفرماید بابا اینو بهش بگو رفیق بازی نکن، برگردونید. آقا نخواستیم شما از طریق رفاقت در راه خدا به جایی برسید، برگرد همون تنهایی بهتر صفا میکردی با ما. مثلا عرض میکنم، خدا نمیگه اینو، ولی مثلا. یعنی شما فکر میکنید این امام حسین ماها رو با هم رفیق میکنه یا نه؟ هیچ کس انشالله هم نمیگه. قدیما هیئتها مراسم نبودن، هیئت بودن. الان هیئتها اکثرا مراسم شدن، درسته؟ مراسم شدن این چی؟ آدم ها با هم، الان شما چند نفرتون با هم دیگه رفیقی؟ یک جنبه هیئت که اونم بهره برداری معنوی و معرفتی هست و البته جنبه تظاهرات معنوی، تعظیم شعائر الهی، اینا عالیه، ولی اینها نباشه. حالا هیئت‌های بزرگ تشکیل میشه، ایبی نداره. تو هیئت‌های بزرگ دیگه 10,000 نفر نمیتونن با هم رفیق بشن، حداقل از زمان ما اینجور نیست. ولی هیئت‌های کوچیک یادتون نره، توی اربعین دنبال رفیق بگردید. از رفیق ثم طریق یکی از مواردش همین اربعینه. با کی برم؟ با کی برم؟ خیلی مهمه. بعضی خیلی آدم های جالبی هن. من دوست دارم تندیس اونا رو درست کنم بذارم تو موزه، عکسشون رو بگیرم. کولر رو عشان انداخته بود دوشش رو تنهایی زده به صحرا. کجا داری میدید زیارت امام حسین؟ تنهایی؟ آره دیگه، تنهایی آقا نمیشه که. المتحابین فیه چی میشه؟ یعنی تو رفیق نداری؟ چه آدم زمختی هست دیگه، چی رفیق نداری؟ نه خب رفقا هم همه درگیر بودن، رفقا جدید پیدا کن، بیمزده. فرصتیه دیگه، آدم فرصت نمی کنه چیز کن، رفیق بازی کنه. ما تو زندگی شهری فرصت نمی کنیم که الان داریم میری تو بیابون یه هفته با هم. کولر انداخته تنهایی داره میره. اینجا رفیق داشته باش. انشالله امام حسین این پیوندهای دلها رو بیشتر کنه و در آینده کارها توسط گروه‌های رفاقتی شکل بگیره. دوران جبهه گردان‌ها همین جوری بودن، واقعا بر مبنای رفاقت شکل می‌گرفت. و اصلا طرف می‌رفت تو گردان رفیقش، به خاطر این رفیقش اومده بود جبهه، و آزاد می‌ذاشتن هر کی بره تو گردان رفیق خودش، و کسی توی گردانی می‌رفت هیچ رفیق نداشت، رفیق پیدا می‌کرد دیگه پابند می‌شد. اون رفقا هنوز هیئت‌های گردان‌ها رو بعضن ادامه دارن میدن، هیئت بچه‌های گردان تخریب، بچه‌های گردان حبیب. من حالا خودم اینقدر بی‌مزه‌ام، خیلی کم میرم. یکیشون گفتم بابا هیئت گردان تخریب منو خبر کنید. اون نه بابا تو این ور اونور میری سخنرانی و فلان. بابا میریم سخنرانی اینجا چهار تا رفیق قدیمی ببینیم. بابا ما هم آدمیم. انشالله این فرهنگ تو جامعه ما بیشتر از پیش جا بیفته. روایتاشون هم براتون خوندم. رفقایی که برای همدیگه دل بسوزونن، هلاک بشن برای همدیگه، یک عالمی داره. من یکی از این رفاقت‌ها رو تو کربلا برای شما مثال بزنم. تو کربلا یه کسی بود، یه غلام ترکی داشت. خب غلاما رو از این ور اون ور می‌آوردن. این از حالا کجا بوده، ولی منطقه ترک نشین بوده، شمال عراق، غرب عراق، شرق عراق. بالاخره گفت غلام من تو برو، من میخوام برای امامم جام بدم. گفت من برای امام تو هم جام میدم. گفت نه تو مجبور نیستی. گفت نه منم هستم. مون پایه ارباب خودش و رفیق ارباب خودش. بعد از اینکه اربابش رفت میدان، اینم رفت میدان و جنگید. و حالا امام نمیشناسه که ایشونو از نزدیک، یعنی به عنوان ارتباط نیست، ولی دلش رفته بود برای امام حسین، حاضر شد جام بده. آزادش کرده بود، میتونست بره. موقعی که جان داشت میداد رو زمین افتاده بود، مثل بقیه گفت یه سلامی به آقا بدم، السلام علیک یا ابا عبدالله. آخه در زبان عربی موقع خداحافظی هم یه السلام علیک میگن، لحن گفتن معلوم میشه که این موقع خداحافظیه. امام حسین مثل بقیه شهدا، مثل حبیب ابن مظاهر که سرشون رو به دامن میگرفت، اومد سر این شهید رو به دامن گرفت. خب داشت جان میداد، امام حسین اجازه نمیداد کسی زنده زنده سر از بدنش جدا بشه. مثل عقابی تیز چنگ میامد، صورت رو صورت این غلام گذاشت. اون غلام لحظه آخر چشماشو باز کرد، دید حسین صورتشو گذاشته رو صورت این. صدا زد من مثلی و ابن رسول الله واضع اون خده و علاقه. کی مثل منه؟ پسر رسول خدا صورت رو صورت من گذاشته. یه ناله ای زد و به شهادت رسید. اصلا جهان عاشورا جهان رفاقته. مسلم ابن اوسجه رو زمین افتاد، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش. امام حسین تا برسه همون اوائل مسلم رو زدن، مسلم ابن اوسجه نه مسلم ابن عقیل. بعد حبیب ابن مظاهر صدا زد مسلم من دارم لحظات دیگه به تو ملحق میشم، ولی طبق آیین دینی و آداب دینی وصیتی داری به من بگو. مؤمنین از دنیا میرن، وصیتاشونو به هم دیگه میگن، آدابشو اجرا میخواست بکنه. میگه مسلم دیگه نمیتونست حرف بزنه، انگشتشو بالا آورد حسینو نشون داد. و جان تو جان این آقا از این آقا جدا نشه. حبیب پیام مسلم رو گرفت، اصلا یه پیوندهایی بین اینها بود. از همه رفیق بازتر خود ابو عبدالله الحسین بود. یه جمله خیلی بلند دارن ابو عبدالله الحسین، جمله هولناکیه: خونهای علی اصغر رو به آسمان می پاشید. می فرمود هونون علیه ما نزل بی انهو به عین الله. خدایا چون تو داری می بینی من تحمل می کنم. خیلی این کلام سنگینیه، یعنی خدا نزدیک دیگه تحمل نکنم، اما فقط چون تو داری می بینی تحمل می کنم. اینو برای علی اصغرش. من خیلی قدیما کتاب سخنان امام حسین رو داشتم می خوندم، یه دفعه با تعجب دیدم یه جایی دیگه هم امام حسین این حرفو زده که خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. ما کجا؟ بالای سر حبیب ابن مظاهر، رفیق قدیمی خودش، همون حرفی بزن که برای علی اصغرش زد: خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم مرگ حبیب رو، شهادتش رو. جهان جهان رفیق بازیه. تو روزه ها میبینید، حالا اینا که دیگه با هم پیوند خیشاوندی هم نداشتن، پیوند خیشاوندی اگه به این رفاقت اضافه بشه چی میشه؟ یه خواهر و برادر اگر هر دو اهل تقوا باشن، خواهر و برادر هم هستن، چی میشه این؟ اینا دیگه اصلا نمیتونن از هم جدا بشن، اصلا دیگه نمیتونن. ما از یک عملیات برگشته بودیم، عملیات الفجر یک. خب نصف گردان شهید شده بود، مجروح شده بود، بچه‌ها دیده بودن دیگه. بعد هر کدوم از این بچه‌ها تو این اتاق‌ها با بعضی از اینا بودن، تقریبا نصف گردان محاصره هم بود. یه مجموعه واقعا از دست رفته بودن، مجموعه سنگینی بود عملیات الفجر یک. برگشته بودن، من متوجه شدم بچه ها هی از این ور راه رو میرن اون ور راه رو، بودو بودو بودو، بیا اینجا بیا اینجا، فلان این رفت اون اتاق. اون اتاق هایی که یکی دو نفرشون موندن بقیه شون رفته بودن، بچه ها میرفتن تو اون اتاق، زجه میزدن، نابود میشدن. میگفتن فلانی اومد الان میره تو اتاقش، 4-6 نفر بودن، 4 تاشون رفته، بچه ها بودایید نذارید بره، این الان تنهایی اونجا دق میکنه. اصلا یه کتککاری بود، میکشیدنش بیرون، حواسشو پرت میکردن، اصلا شوخی میکردن، دیگه نمیتونستن شوخی بکنن، با هم مینشستن گریه بکنن، یاد رفقاشون نیفتن. اون وقت این مال مثلا نمیدونم حدود ظهر تا بعد از ظهر عصری بود، عصری یه دفعه گفتن آقای آهنگران داره توی صحن دو کوهه اونجا میخواد به خونه بیاید. ما هم رفتیم دیدید ایشون خیلی بی مقدمه اصل نوحه رو میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اصل دمو میده. اون روشی که قدیما بود اینجوری بود دیگه، یه سرودی رو آماده میکرد اجرا میکرد. همه رو جمع کرده بودن، چندین گردان بعد از عملیات بود، اینا گردان‌های لطمه خورده. ایشون شروع نوحش این بود: ای از سفر برگشتگان، کو رفیقانتان، کو رفیقانتان. یه جوری زجه زدن بچه‌ها که ایشون دیگه نتونست بخونه، رو همجوری متوقف شد. یه جوری بچه‌ها زجه زدن تو اون صحنه، محیط آزاد، نه اینکه حالا سقف باشه صداشون بلند بشه. من هر موقع اون صحنه ها یادم میاد همیشه میگم امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل بچه های حسین، امان از دل 3 ساله ابو عبدالله حسین. به هر شهری که میرسیدن دوباره سرها رو به نیزه میکردن. دیگه چجوری باید بکشن اینها رو؟ دیگه چجوری باید قتل عام کنن؟ دوباره همه خاطره ها، علی اکبر رو سرش رو به نیزه می‌زدن، عباسش رو، قاسم ابن الحسن رو، بنابر نقلی علی اصغر رو، حسین رو. تا تعجبی نداره 3 سالی ابا عبدالله الحسین با یه ناله در خرابه از دنیا بره، تعجب داره بقیه چجوری مقاومت کردن، چجوری موندن از بس زینب به همه روحیه داد. اگرچه زینب به همه روحیه داد همه رو آورد، همچی که آورد مدینه دیگه زینب مریض شد، یه گوشه همینجوری مات نگاه میکرد دیگه نمیتونست گریه کنه.
صلی الله علی محمد و آله الطهار.